به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاریتون بخیر. امروز فناوری‌های جدید تمام ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار دادن. حتی تفریحات ما از ترن‌های هوایی عظیم الجثه گرفته که با تکنولوژی خیلی پیشرفته‌ای کار می‌کنن تا بازی‌های رایانه‌ای، همه و همه تفریحاتی هستند که به شما کمک می‌کنن وقتتون رو در دنیای تکنولوژی صرف کنید. امروز با شما در مورد فناوری‌هایی صحبت می‌کنیم که به ما کمک کرده‌اند دنیای تفریحات انسانیمون رو متحول کنیم. فناوری‌هایی که به میدان آمدن تا ما وقتمون رو با فعالیت‌های مهیج‌تر پر بکنیم، بتونیم در واقعیت مجازی زندگی کنیم یا غیر ممکن‌ها رو تجربه کنیم. خب خیلی ها معتقدند که قدیما بچه ها دوران بچگی بهتری داشتند. بازی های واقعی رو تجربه می کردند، در کنار هم بازی می کردند، روابط اجتماعی رو تجربه می کردند و اخلاق یاد می گرفتند و همینطوری بزرگ می شدند و بازی ها در واقع یک پشتوانه واقعی برای زندگیشون در بزرگسالی بود. اما امروز با میدان آمدن کنسول های بازی، رایانه ها و خیلی از بازی های فناورانه دیگر که در تلفن های همراه و تبلت ها در دست هستن، تقریبا شانس حضور در این محیط واقعی از بچه ها گرفته شده. از سوی دیگه عوارض ناشی از این دنیای مجازی و این تجربه مجازی روز به روز بیشتر خودش رو نشون میده. البته مطمئن باشید قصد این برنامه کاوشگر به چالش کشیدن تفریحات بر فضای تکنولوژی، مبتنی بر فضای تکنولوژی نیست، بلکه ما فقط میخوایم بگیم که تکنولوژی چطور دنیای ما رو در اوقات فراغت متحول کرده. 3881 با ما تماس بگیرید و بگید شما اهل کدوم دسته از بازی ها هستید؟ بازی های دوران کودکی دهه 50 ها و دهه 60 ها یا بازی های دهه 70 ها رو میپسندید؟ 3881 تا ده صبح با این کاوشگر همراه باشید و در این کاوشگر میشنوید.
سلام، عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز من در رابطه با جدیدترین فناوری تفریحی مایکروسافت یعنی هولولنز خواهید شنید.
سلام، من محبوبه سفرزاده هستم، امروز هم در خدمت شما با یه موضوع جدید، فناوری و تفریح.
و من سیاوش عقدایی گفتگوی خواهم داشت با دو متخصص، دکتر بهروز مینایی رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، و مهندس علی اکبر باقری مدیر عامل بزرگترین شهر بازی تهران. همچنین در فرصت مناسب با شما از لیلی و هفت سنگ دیجیتالی خواهم گفت. خب ما کاوشگرانمون کاوشهایی رو برای شما تهیه کردن مطابق روال هر برنامه. خانم ها علی راشدی و عارف موسوی تقدیم حضورتون خواهد شد. این کاوشها امیدوارم فرصت داشته باشین این برنامه رو تا ساعت 10 صبح دنبال بکنید و تلاش من و همکارانم نظر شما رو تامین بکنه. 9 و 10 دقیقه و 5 ثانیه صبح برای ما پیامک بفرستید، بگید آیا شما طرفدار کودکی به سبک دهه 50 ها و دهه 60 ها هستید یا امروز رو میپسندید با دنیای بازی های سبودی در دنیای کنسول های بازی، تبلت ها و تلفن های همراه. خب سرکار خانم محبوبه تفضلی پژوهشگر برنامه کاوشگر اینجا هستن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم.
ما هم همینطور. چه خبر خانم تفضلی؟
خبر که خبرهای خوب. البته این موضوع امروز ما و این صحبتهای شما ما رو برد به ایام کودکیمون. البته ایام کودکی که چه عرض کنم، هنوزم که هنوزه خیلی از بزرگسالها رو می‌بینیم که توی شهر بازی‌ها هستن و تفریحاتشون رو اینطوری شروع می‌کنن. یه موضوع جالبی که من برای امروز آماده کردم، تاریخچه شهربازی‌ها توی دنیا و ایرانه
که خودشون بر بستر فناوری شکل گرفت. بله، اون موقعی که مکانیک جامدات انقدر پیشرفت کرد که میشد یک شخصی رو سوار یک مثلا چرخ فلکی کرد با امنیت کامل فرستاد
بالا
چند صد متر بالاتر، دیگه شهربازی‌ها شروع کردن به زور. از شما میشنویم در مورد این.
خواهش می‌کنم. اولین شهربازی با تعریف امروزی سال 1893 در ایلینویز شیکاگو آغاز به کار کرد. یه چرخ فلک بود و یه فضای سرپوشیده و شروع به کار اولین ترن هوایی هم که عملاً الان خیلی محبوبه، مربوط به سال 1927 از پارک اسب دوانی بروکلین نیویورک. البته چون همه مصالح اون موقع چوبی بوده، خطر در واقع آتش سوزی داشتن و خیلی زود دچار حریق می‌شدن. اتفاقاتی که
استقاق.
بله دقیقاً، اتفاقاتی که برای لونا پارک و سرزمین زمین رویا افتاد توی نیویورک باعث شدش که صاحبان این صنعت بزرگ و عملا تجارت بزرگ بیان معروف‌ترین شهر بازی جهان یعنی دیزلی رند رو در کالیفرنیا در سال 1955 احداث کنه. البته اون موقع با فناوری‌های مهندسی تحول بزرگ توی احداث شهر بازی رخ داد، یعنی اومدن یه ترن‌های هوایی رو ساختن، یه کشتی‌های مکانیکی رو ساختن، تاب‌های الکترونیکی و از جنس فلز ساخته شد. حالا اگه بخوایم برگردیم به اولین شهر بازی توی کشور خودمون، اولین شهر بازی توی تهران در سنگلج قبل از سال 1350 احداث شد که یه دستگاه سرگرمی اون هم تاب و سرسره و یه استخر بزرگی اون وسط بود که اغلب هم وقتی که مردم جمع می شدن یه دستگاه های موسیقی و آوازخونی هم
بدر بود. ترکیبی شهربازی در ایران به نظر می رسه در ابتدای کارش یه ترکیبی بوده از هتل، کافه،
بله،
و عرض کنم که شهربازی و پارک.
بله،
یعنی به اون مفهوم تکنولوژیک نبوده. حالا امروز داریم میبینیم که یه سری شهربازی ها دارن میان، علی خصوص شهربازی های خصوصی که دارن از تجهیزات الکترونیکی ویژه‌ای بهره میگیرن. خب دقیقا. بریم ادامه این تاریخچه رو بعدن از خانم محبوب تفضلی خواهیم شنید در برنامه کاوشگر. با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح و برای ما پیامک بفرستید. آیا شما کودکی به سبک دهه 50 و 60 رو میپسندید یا دوست دارید مثل دهه 70 ها درگیر بازی های سه‌بعدی رایانه ها، کنسول های بازی، تبلت ها و تلفن همراه باشید؟ سلام بر دکتر بهروز مینایی، رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
همه شنوندگان سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مینایی، سوال اول ما اینه که امروز بازی‌های رایانه‌ای دارن خودشونو میرسونن به رتبه سوم جدول در جهان به عنوان یک تجارت سودده. چقدر ایران از زیرساخت‌های لازم و کافی برای تولید بازی‌های رایانه‌ای حداقل برای مصرف بازار داخلی خودش برخوردار؟
سوال بسیار سختی رو می‌کنید راجع به اینکه ما چقدر امکانات داریم. از نظر نیروی انسانی و که یکی از پارامترهای خیلی مهم هست تو تولید بازی، ما مشکل چندانی نداریم. اما مشکل‌های زیرساخت قانونی تو کشور برای بحث کپی رایت و موارد دیگری که تسهیلاتی که باید در اختیار تولید کننده های بازی ها قرار بگیره، یه مقدار کمبودهایی وجود داره که اینا اگر اصلاح بشه یک نهضت خیلی بزرگی تو این بازار تولید بازی به وجود خواهد اومد. این به حساب ابتکار و نوآوری که بچه‌های ایرانی تو 7 سال گذشته نشون دادن و 200 تا بازی را اوردن تو صحنه و نزدیک به شاید مثلا فرض کنید که 20 تا از این بازی‌ها تونسته به بازارهای خارجی راه پیدا بکنه. بعضی از بازی‌ها به 10 زبان منتشر بشه تو بازارهای اپ استور یا مثلا فرض کنید بازارهای جهانی استیم یا بیگ فیش بتونه بفروشه، ثابت کرده که ما میتونیم بازی نوآورانه‌ای داشته باشیم که در جهان حرفی برای گفتن داشته باشه. اما
دکتر...
عرضه اینها یه مقدار مشکل داریم.
طبیعتا همیشه هم شرکت های عرضه کننده اصلا از شرکت های تولید کننده در دنیا جدا بودن. اینا شرکت های بسیار بزرگی هستن که صرفا تخصصشون عرضه است و بخش قابل توجهی از سود فروش رو به خودشون اختصاص میدن و هر تولید کننده موفقی، هر دیولوپر و توسعه دهنده موفقی در جهان در کنار یک عرضه کننده موفق ایستاده که موفق شده. مثلا در حوزه موسیقی ما ویرجین رو الان تو دنیا داریم که برای خودش دیگه قولیه. آقای دکتر مینایی، یه سوال میپرسم ازتون بابت کنجکاوی شخصی بچهای کاوشگر. ما گوشه و کنار که این 200 بازی رو میدیدیم، میدیدیم که بیشتر این بازی ها بر اساس اظهار نظر کارشناسان متخصص بر پایه انجین ها، موتور ها و اسکریپت های موجود غیر ایرانی بنا شدن. آیا این اظهار نظر اولا درسته یا نه؟ اگر درسته چقدر مهمه؟
ببینید، من قبول ندارم این حرف را. درسته موتور بازی ها ممکنه مشترک باشه، لزومی نداره که موتور مثلا فرض کنید که یک بازی که داره محتوا یک بازی رو تولید میکنه حتما یک موتور داخلی ایرانی باشه. موتور، ایجاد یک انجین، ایجاد یک موتور مثل خط تولید ساخت یک هواپیماست. خط تولید یک هواپیما خب مشکله، اما به وجود آوردن یک هواپیما ساده تر از به وجود آوردن خط تولیدشه و کارخونه تولیدشه. ما تونستیم ببینید اصلا انجین های حالت عمومی دارن، میتونید باهاش هر چی بسازید، مهم محتوا، سناریو و داستان بازیه. داستان های بازی های ما بر اساس مسائل تاریخی خود ما، شاهنامه، مسائل
آقای دکتر مینی، ببخشید صحبت شما رو قطع میکنم. آقای دکتر، ما میدونیم که فرمایش شما کاملا درسته، یعنی وقتی ما انجین ها و موتورها رو در اختیار داریم، میتونیم سناریوهای خودمون رو به صورت بازی های جدید به بازار عرضه بکنیم، ولی از اونجایی که کیفیت گرافیکی رو، واقعی بودن دنیای مجازی رو، سیر حرکت رو، خیلی وقتا گیم پلی رو، خود همین انجین ها هستن که رقم میزنن، آیا ما با این روی کرده که شما میگید به سمت کاربری انجین ها نمیریم؟ یعنی یه روزی نمیرسه که پایه تکنولوژی در دست ما نیست و ما نمیتونیم تأثیرات شگرفی بگذاریم روی این حوزه، فقط صرفا سناریست هستیم؟
نیست. من خدمتتون عرض کنم، گرشاست مثلا بازی بود که الان تونسته به 9 تا کشور صادر بشه، اما اصلا از انجین استفاده نکرده، دقیقاً ذوق و غریزه گرافیکسای بچهای خود ما بوده، انیماتورشون انیمیشنه بوده که بر اساس هیچ انجینی تولید نشده. اما تونستیم مثلا فرض کنید یک محصول خوب رو بسازیم. من دارم میگم مهم سناریو، داستان و اون چیزی است که بعدش حق لایسنس و حق پرونده این بازی دست خارجی ها نیفته، ما بتونیم بازی خودمون رو لااقل با سوداوری خوب بسازیم. الان بازیایی که مثلا همین گرشاستی که روی اپستور الان تولید شده، عرضه شده، میتونسته مثلا فرض کنید که مشتری بسیار زیادی را داخل اپستور به سمت خودش جذب بکنه.
بله.
و از هیچ انجینی هم استفاده نکرده.
بله.
لزوما استفاده از یک انجین یا عدم استفاده از انجین دخالت تو فروش نداره، بلکه بیشتر تو مثلا فرض کن اون چیزی که نقش اول رو بازی میکنه.
بله.
اون به حساب داستان
محتوا. بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر، خیلی کوتاه آخرین سوال ما از شما اینه که این دنیای مجازی که امروز به واسطه تکنولوژی های جدید خلق شده و همه ما یک ساعتی از روز رو ممکنه در اون جهان بگذرونیم، چطور میشه ازش استفاده هدفمند کرد و چطور میشه برای پرورش نیروی انسانی کارآمدتر براش برنامه ریزی کرد در یک کشور؟
همونجور که ورود هواپیما از صد و چند سال پیش یه تحولی تو زندگی ما ایجاد کرد، یا ورود تلفن همراه و همه تکنولوژیایی که فناوری اطلاعات برای ما آورد، دنیای نرم افزار و اینها، و خصوصا ترکیب موبیلیتی و اینترنت، ترکیب موبایل و شبکه‌های پیام‌رسان موبایلی که الان هست، می‌بینید یک بازی تو فرض کنید یکی از شبکه‌های اجتماعی که دارای 1 میلیارد عضو هست، تا 600 میلیون تا 800 میلیون کاربر میان از این بازی استفاده میکنن. ما اگر هم و غم خودمون را قرار بدیم روی بازی‌های موبایل و اسمارت فون ها که الان ضریب نفوذ خیلی زیادی تو دنیا دارن، یعنی ما الان شاید بیش از 6 میلیارد گوشی تلفن همراه تو دنیا داریم و تو ایران خود ما بالای 30 میلیون از این موارد وجود داره که بازی‌های نسبتاً خوب دو بعدی و سه بعدی میشه برای اینها تولید کرد و اون کور گیم های سنگینی که احتیاج به استودیوهای اون سوال قبلی کنم بود که
بله.
واقعاً اگر کیفیت ما پایین تره با همین انجین هم ساختیم، به خاطر این بوده که خرج کردن روی گرافیک و روی ساخت انیمیشن های قوی، موشن کپچر هایی که با ظرافت بخواد کار بکنه، احتیاج به سرمایه گذاری شدید داره. شما کیفیت فیلم محمد رسول الله رو که آقای مجیدی ساخته، این به خاطر این بوده که اون دستگاه ها و کیفیت اون کار اصلی که انجام داده خیلی بالاتر بوده نسبت به دستگاهی که تو ایران وجود داره. ما الان اگر بخوایم فعلا با توجه به امکانات موجودمون و کم سرمایه کمی که داریم رو کنیم به بازی‌هایی که میتونه با خرج کم تولید بشه و اونم مشتری زیادی را با ولو با هزینه اندک برای ما فراهم بکنن، که همین مسیر بازی های تلفن همراه و آیپد، آیپاد یا مشابه اون هستش، بلکه برنده‌ای بره اشتغال زایی، خلق ثروت و کارآفرینی تو کشور خودمون ایجاد خواهیم کرد.
بی نهایت سپاسگزارم دکتر بهروز مینایی، رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی‌های بیشتر. کاوشگر جواب. مایکروسافت در کنفرانس سالانه خود از هولولنز رونمایی کرد، محصولی که احتمالاً دنیا را دگرگون خواهد نمود. عینکی که با آن احساس می‌کنید در یک دنیای مجازی هستید. Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. شما همه ی چیزهای طبیعی را می‌بینید، اما هولوگرام‌های مقابل شما ظاهر می‌شود که باعث تغییر است. این هولوگرام‌ها در هر کجا می‌توانند باشند، مثلا روی یخچال یا حتی روی تلویزیون و هر جای دیگری که شما انتخاب کنید. What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world. Now we can. This is the world with holograms. آینده ای را تصور کنید که در آن تیم‌های بزرگی در محدوده‌های زمانی مختلف قرار دارند و می‌توانند از طریق این فناوری با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به تبادل مجموعه عظیمی از داده‌های پیچیده با یکدیگر بپردازند. روی هم رفته می‌توان هولولنز را تفسیری از بلند پروازی‌های مایکروسافت دانست. Let's take a closer look. این فناوری تأثیر بسیار مهمی بر آینده عملیات‌های محاسباتی، ویندوز و حتی خود مایکروسافت خواهد داشت. هرچند که شرکت مورد بحث اوضاع خوبی در بازار موبایل ندارد، اما همه تلاشش را به کار گرفته تا موج بعدی دستگاه‌های محاسباتی و تفریحی را تحت کنترل خودش درآورد. آیا هولولنز موج بعدی خواهد بود؟ توسعه دهندگان و مصرف کنندگان، تست کنندگان نهایی این محصول خواهند بود و تردیدی نیست که پروژه اثرگذار هولولنز آغازگر مسیری خواهد بود که مایکروسافت بانی آن بوده است. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
بله، سپاسگزارم از خانم عارفه موسوی بابت تهیه این گزارش. البته مایکروسافت با توجه به جدال سرسختانه که با شرکت سونی در دنیای کنسول ها داره، به هر حال باید تکنولوژی های جدیدی رو به بازار عرضه کنه. ایکس باکس آرکید و ایکس باکس وان آخرین محصولات مایکروسافت بودن. پلی استیشن 4 رو هم از شرکت سونی ورودش رو شاهد بودیم. به هر حال همچنان بین طرفداران این دوتا کنسول پرطرفدار درگیریه که کدوم بهتره، هرچند که به نظر میرسی یه مقداری پلیستیشن سونی داشته پیشی میگرفته در روزهای گذشته. اما الان که شما داشتید این گزارش رو میشنیدید، من داشتم به این فکر میکردم که واقعا بعضی از این بازی ها هم جذابن. یعنی در یک دوره کسانی که میان کلش آف کلنز مثلا بازی میکنن، دوتا دو بازی میکنن، کانتر استرایک بازی میکنن، اینا بازیه که شما چون جمعی بازیشون میکنید واقعا یه مدتی تو اون دنیا غرق میشید. من یه مدتی بله به شدت بازی میکردم، تا الانم بازی میکنم. اینو به خاطر این گفتم که کلی پیامک برام اومده، دوستان اعتراض کردن که آقای عقبه چرا میگید دهه هفتادی ها تبلت و موبایل نداشتن. ولی خب ما منظورمون دهه هفتادی ها تو سن 15-16 سالگیه دیگه.
اون موقع اومده بود دیگه، اون موقع
کم کم دیگه اومده بود، اصلا فرق میکنه. اون موقع من یادم میاد این کامپیوترهای 386 تبدیل به پنتیوم شده بودن دیگه، بازیایی مثلا کماندوز می اومد، بازیای استراتژیک و بازیایی مثل تام رایدر که خیلی طرفدار داشت دیگه. دهه 70 ها با بازیای رایانه‌ای بزرگ شد.
خوبه ماشاءالله همه هم بلدید آقای عبدی،
من هم رو بازی کردید. یه خاطره‌ای در این رابطه بعدا واسهتون تعریف میکنم. حالا شما چی دارید که از شما بشنویم خانم تفضلی؟
شما همش راجع به بازی کامپیوتری صحبت میکنید، بعد من چون خودم خیلی بازی کامپیوتری نمیکنم و همیشه مشتاق بودم که برم پارک و شهر بازی و از این مدل بازی ها انجام بدم و هنوزم که هنوز میرم و البته به این سنم که رسیدم، میخوام راجع به معروف ترین شهر بازی جهان حرف بزنم. رفتین شهر بازی؟
با بله خیلی زیاد.
خواستم ببینم مالی که اینقدر بازی میکنی شهربازی هم میری؟
نه 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 میکنم تعادل افتا.
چی سوار میشید میرید شهربازی؟
ترن هوایی خیلی خوبه خوب. اگر از استانداردش مطمئن باشید. هر چیزی که به چرخه خوبه.
خوب
از این ماشینا که به هم میخورن من اصلا خوشم هم... نمیاد.
من فکرم خوشتون
خیلی لوسه. شما توش میشینین بعد میخورین به بقیه. این خیلی خوب نیست. و یه چیزی هم در یکی از شهربازیه شهر مشهد بود که شما رو تا ارتفاع خیلی زیادی با یه صندلی میکشید بالا و لحاتون میکرد. اونم حس خوبی داشت.
بله خیلی هیجان انگیزه. بله. البته یه جای سوال داره برای من که ما توی تهران یه شهربازی داشتیم که انتهای خیابون سئول بود. سال 85 بسته شد و الان به عنوان مثال تنها شهربازی روباز ما پارک ارمه که خب اولا بیشتر از 120 دستگاه بازی و متنوع داره، بانجو جامپینگ داره، دارت کامپیوتری داره، طوفان الکتریکی و کارتینگ و و حالا یه جایی خوندم که مدت هاست که قرار بزرگترین شهربازی خاورمیانه به نام شهر رویاها توی اصفهان افتتاح بشه و گفتم میشه که حدود 98% برخی از قسمت هاش پیشرفت فیزیکی داشته ولی هنوز به سرانجام نرسیده. امیدواریم که به سرانجام برسه و مثل قضیه باشگاه نشه. اگه فرصت داری من برگردم به همون معروف‌ترین شهربازی جهان و در خدمتتون باشم. ببینید من میخوام راجع به شهربازی‌های حرف بزنم که یه چیزی متفاوت از دیگر شهربازی‌ها توش می‌بینیم. وقتی که اسم فناوری میاد اصخایی میکنم ما یاد ژاپن میفتیم، یعنی ژاپن در صدر این کشورها قرار میگیره.
اسم پارک... فناوری میاد شما یاد ژاپن میاد.
بله دقیقا فناوری تکنولوژی. نه فقط من فکر میکنم اغلب اینطوری هست.
نمیدونم.
پارک تفریحی میناگومیرای تمامی سواری های رایج و رولر کاستر های معمول رو با پیچ و خم های خیلی دیوانه کننده داره، یه طوری که این رولر کاستر ها میرن داخل آب، شیرجه میزنن داخل آب، بعد داخل یک راهروی محو میشن و بعد بقیه مسیر رو از اون راهروی آبی ادامه میدن. یا یه چرخ و فلک هیجان انگیز داره کاسمو کلاک 21 که یه نمایش های نوری خیلی خاص داره. گاردالند، دریاچه گاردالند هم بزرگترین پارک تفریحی کشور ایتالیا که انواع این رولر کاسترها و سواری های آبی رو داره. معروف ترین این پارک ها یا اصخایی میکنم جزایر توی سنگاپور هم هست که مسلمن شنیدین شما که بله. کل جزیره در خدمت اهداف سرگرمی و تفریحی قرار گرفته. جزیره سنتوسا و اگه بخوام ادامه بدم باید برگردم به بقیه مراکز تفریحی مثل اسکله سانتا ماریا توی کالیفرنیا که یه لنگرگاه بوده که از سال 1909 تا حالا وظیفه سرگرم کردن مردم به عهده داشته و توی ساحل اقیانوس هم قرار داره و این چرخ و فلک کلاسیک داره، ستان و بازی داره و یه چیز جالبی که داره اینه که این گردونه پارک از انرژی خورشید نیرو میگیره. بله
البته الان بعضی مراکز تفریحی تو بعضی از جزایر ایران هم دارن سعی میکنن انرژی خودشون رو از انرژی خورشید تامین کنن که خود این مسئله بسیار بسیار قابل اعتنا. 3881 برای ما پیامک بفرستید، بگید آیا شما کودکی کردن به سبک گذشته رو میپسندید یا به سبک جدید با تبلت و کنسول و رایانه و موبایل. منتظر دریافت پیامک های شما هست. خب رضا وسیلی برای ما پیامک داده، گفته که من علاقه بسیار زیادی به بازی های رایانه یه دهه 60 دارم. البته بازی های رایانه دهه 60 بازی های رایانه بسیار ساده بودن، واقعا سالم و دور از خشونت بود. خیلی از این بازی ها با اعداد و ریاضی سرکار داشتن و باعث رشد فکری می شدن. بعد گفتن که خدایش دهه 70 ها وقتی بچه بودن تبلت نداشتن. چرا دیگه، تقریبا داشتن دیگه، ولی بازم درسته، حق با شماست. شاید میگفتیم دهه 80 ها بهتره. دوست دیگه گفتن دهه 80 ها بازیاشون اینه که در واقع همه وقتشون رو تو دنیای مجازی میگذرونن. نمیدونم این پیامک اشتباه کپی پیست شده یا همینجوری اومده و دوباره اعتراض کردن که آقا دهه 70 ها نداشتن. همینجا من اعلام میکنم که دهه 70 ها تبلت نداشتن. و دوست دیگری گفتن که بازی های دهه 50 و 60 رو میپسندن چون دوست های زیادی توی اون بازی ها پیدا میکردن. اینو محمد رضا سیفی از رشت گفت.
یا بگم جوانانی که الان به بازی‌های دیجیتالی و رایانه‌ای رو آوردن به شدت دچار فقر حرکتی و بسیاری از بیماری‌ها شدن. یه خواهشی هم داشتم از شما، ضمن تشکر از برنامه خوبتون می‌خواستم خواهش کنم در یکی دو برنامه راجع به فناوری‌های جدید برای نابینایان و معلولان هم صحبت کنید، برنامه‌ای داشته باشین راجع به امکانات جدیدی که ایجاد شده در جهان و فناوری‌هایی که برای نابینایان و معلولان در مجموع ایجاد شده. بسیاری از جوانان نابینا و معلول هم شنونده برنامه کاوشگر هستند.
نظر من اینه که بچه‌های امروز رو نمیشه وادارشون کرد بیان با تیر و کمون بازی کنن یا با هفت‌سنگ بازی کنن، اما میشه یه نظارت خیلی دقیق کرد، یه همت کرد بازی‌هایی رو که امروز توی کامپیوترها هست، یه بازی‌های سالم و سازنده برای اینها طراحی کرد و گذاشت، چون نه تکنولوژی دیگه این اجازه رو میده که ما به عقب برگردیم و نه دیگه فرهنگ امروزی زیستن و مدرنیته زندگی کردن این اجازه رو میده که ما بچه‌هامون رو بتونیم با اون فرهنگ بار بیاریم بزرگشون بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون.
بازی دهه 50 و 60 خیلی خوب بود، تحرک زیادی داشت، مخصوصا بچه ها اون موقع دو تا از بازیایی که من یادمه، یکی هفت رنگ بود، یکی از بازی ها رابط بود، خیلی باید میدویدن بچه ها اون بازی انجام میدادن، برای سلامتشون خیلی عالی بود. منتها به نظر من بازی دهه 70 هم باید باشه، چون بچه ها امروزی و با کامپیوتر هم آشنا باشن و بدونن با مد روز برن جلو، با تکنولوژی پیشرفت کنن. منتها اگه هر دو تاش باشه خیلی بهتر. ممنون از برنامه خودتون. محمد بیگی هستم از اصفهان.
من خودم بچه دهه 50 هستم. اون زمان ها بازی ها گروهی بودن معمولا، یا بازی هایی بودن که بیشتر جسمی و حرکتی بود تا فکری و درگیری های ذهنی و اینا. به نظر من بچه های اون وقت خیلی شادابتر و سرحالتر و اجتماعی تر بودن، ولی بچه های امروز با وجود بازی های رایانه‌ای که معمولا بزرگترین عیبی هم که داره، همیشه رایانه آخر سر برنده است و بچه ها رو عقده‌ای و منزوی بار میاره و بسیار بچه ها رو جنگجو طلب میکنه. امیدوارم که کمی از بازی‌های رایانه‌ای بچه‌هامون فاصله بگیرن تا آینده‌ای روشن‌تر داشته باشن.
اینکه برای ما پیامک فرستادید خیلی سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتید با برنامه کاوشگر. در مورد موضوعی که سفارش دادید، در مورد تکنولوژی مربوط به معلولین و نابینایان حتما صحبت می‌کنیم. اینکه گفتید خیلی ها الان با مشکلات حرکتی مواجه هستن و به خاطر اینکه دارن بازی‌های رایانه‌ای انجام میدن سلامتشون به خطر افتاده هم درسته. ما در این رابطه می‌خواستیم با شما امروز صحبت کنیم، نمی‌دونم فرصت چقدر اجازه خواهد داد. ضمن اینکه این موضوع مربوط به در واقع بازی‌های رایانه‌ای که الان آمده، مسائل فرهنگیش و خیلی چیزهای دیگر هم تبدیل شده به یک جریان جهانی، یعنی ما نمیگیم مثبت یا منفی، ولی خیلی این روزا دارن بهش فکر میکنن. خانم الهام از کاشان پیامک فرستادن، گفتن به نظر من لذتی که تو بازی‌های دهه 60 بود در دور هم بودن و شاد بودن، 1% توی دنیای امروز نبوده و نیست. تکنولوژی امروز فقط فاصله ها رو بیشتر کرده، همه آدما مجازی و دروغین شدن.
کاوشگر
3881 برای ما پیامک بفرستید. سلام بر مهندس علی اکبر باقری.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. معلوماتون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس باقری، برای ما بگید از پیشرفت‌هایی که ادوات تفریحی دارن در دنیا تجربه میکنن و اینکه این پیشرفت چه سرعتی داره.
خب متناسب با پیشرفتی که تمام شاخه‌های مهندسی داره، ادوات تجهیزات شهر بازی هم داره، پیشرفت‌های خودشو داره. عرضم حضورتون که از تمام پیشرفت‌هایی که تو بحث‌های مکانیکی، تو بحث‌های هیدرولیک، پنوماتیک و تمام تجهیزات و ادواتی که داره رو توی قسمت‌های مختلف صنایع مختلف استفاده میشه، تو همینا هم توی تجهیزات شهربازی هم استفاده میشه، هم برای ایمنی بیشتر، هم برای هیجان بیشتر به قول ما دستگاه شهربازی.
بله. خب بسیار عالی. سرمایه گذاری تو این حوزه چقدر در دنیا بازگشت داشته و ایران چه حوزه احواری داره در این رابطه؟
عرضم بزرگتون، خب ایران با دنیا کاملا متفاوته. واقعا تو ایران خیلی رغبتی برای سرمایه گذاری شاید وجود نداشته باشه، به علت اینکه توجه اقتصادی خیلی بالایی پیدا نمی‌کنه. شاید علتش هم این باشه که حالا فارغ از این وضعیت اقتصادی که الان ما خب یه مقداری شاید تفریحات برای ما لوکس محسوب میشه، اما کلیتش سرمایه گذاری که دنیا صورت میگیره به واسطه این که حالا خیلی گسترده و دستگاه بسیار بسیار هیجان انگیز میذارن، مردم حالا هر جوری هستی سعی میکنن برن استفاده بکنن، اما تو داخل کشور نه متاسفانه اونجوری که باید و شاید ما نتونستیم سرمایه گذاری کنیم برای این دستگاه شهربازی و خود خالی زیاد.
آقای مهندس اکبری، شما مدیریت یکی از شهربازی‌های بزرگ تهران رو به عهده دارید.
من باقری هستم.
آقای باقری، عذرخواهی می‌کنم. این وضعیت استانداردها و بازبینی و بازرسی واقعا آیا بر اساس اون جدولی که باید انجام میشه؟ سوال من کلیه، یعنی در ایران نظارت ما بر ادوات تفریحی چگونه نظارتیه؟
ببینید، هر چیزی رو آدم باید بر مبنای و فرایندش در نظر بگیره. استاندارد خب یه فرایند خیلی قدیمی و ریشه دار تو ایران نیستش، به تناسب با همون زمانی که ورود پیدا کرده بحث استاندارد، مخصوصا حالا توی موردی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم، تجهیزات شهربازی، فکر میکنم رضایت بخشه. حالا گاهم ممکنه بالاخره ممیزی هم باشه که خیلی دقت نظر کافی رو نداشته باشه، اما خب استاندارد استانداردیه که تمام سعیشون رو میکنن همکارانی که هستن به قول معروف بهترین نحو ممکن استانداردها رو رعایت بکنن و ببرن جلو.
بسیار عالی، سپاسگزارم مهندس علی اکبر باقری، مدیر عامل بزرگترین شهربازی تهران. آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید، روزتون بخیر.
بیست سال خاطره با مراکز مجاز فروش شرکت کرمان موتور، قرمی خیابان دکتر فاطمی، تلفن 88 966 966، معتمنی خیابان دکتر شریعتی، تلفن 77 62 69 85. همه کرمان موتور را دوست دارند، شما چطور؟
بذار یه لیوان شربت سانستار درست کنم سر حال شی.
بابا ممنون خانم.
ببین کیه.
خانم دو تا لیوان اضافه کن، خاله و شوهر خاله.
ببین کیه.
خانم سه تا لیوان دیگه هم اضافه کن، عمه اینا هم اومدن.
ببین کیه.
خانم چهار تا لیوان دیگه هم اضافه کن، دایی و زندای اینا هم اومدن. خانم پنج تا لیوان دیگه هم اضافه کن.
یه شربت سانستار و کلی مهمون.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره‌بین، در کاوشگر جوان.
من خودم سمتش نمیام، دوست ندارم، ولی همراهی میکنم با دوستان و آشنایان.
چه حسی داری؟ تعصب؟
چون دنبال هیجانم، خیلی دوست دارم.
بازی یکی از شیرین ترین لذت های دوران کودکیه که بدون شک بهترین خاطرات انسان رو می سازه. این حس هیجان و لذت به قدری دوست داشتنیه که این روزها دیگه بازی ها مخصوص بچه ها نیست.
شهربازی هم چون آدم به یه تخلیه انرژی، به یه تخلیه هیجانی نیاز داره. شهربازی نه اینکه مال بچه هاست، پر از انرژی، پر از نشاط و شادابیه. من یه موقع واقعا دلم تنگ میشه برای اون جو پر از انرژی و شادی که بچه ها جیغ میزنن، هورا میکشن. دوست دارم سال یه بارو برم حتما.
شما چقدر با بچه ها همراهی میکنی؟
تقریبا من خودم بچه میشم.
متخصصان این رشته انواع مختلفی از بازی‌ها رو طراحی کردند که نه تنها برای کودکان مناسب نیست، بلکه گاهی برای جوانان نیز غیر قابل تحمله.
خیلی میترسم. من ترسش باعث میشه که من اصلا جلو نرم. نقص و آسیب و اینایی که شنیدم و دیدم، میترسم. اصلا هم دوست ندارم ریسک بکنم.
شهر بازی هایی که در جهان فعالیت می کنند تنها باعث تخلیه انرژی بازدید کنندگان خود می شن. اخیراً در ایران شهر بازی احداث شده که افراد ضمن تخلیه انرژی خود در یک فضای بانشات در قالب بازی و سرگرمی با آموزه های دین اسلام آشنا می شوند. امروزه کودکان، نوجوانان و جوانان در جوامع مختلف گرفتار سیطره بازی‌های کامپیوتری و فضاهای مجازی شده‌اند که نقش تخریبی جبران‌ناپذیری در امر تربیت و پرورش ذهنی و روانی و حتی جسمی اونها ایفا می‌کنه. یکی از اتفاقات مهم و خوشایند در این حوزه راه اندازی شهر بازی‌های معارفی است که تاکنون دو نمونه از آن در کشور ما ساخته شده است. شهر بازی معارفی برای دومین بار پس از شهر مقدس قم در بندر بوشهر احداث شده است. این شهر بازی از 4 بخش خردسال، کودک، نوجوان و جوان تشکیل شده و هر بخش بر اساس سن افراد با ارائه خدمات فرهنگی و معارفی در قالب بازی و سرگرمی می‌پردازد. کشتی حضرت نوح، گردونه، صخره‌نوردی، بازیافت از جمله غرفه‌های تشکیل دهنده این شهر بازیه. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
متشکرم از خانم ملیحه رشیدی. اینم خبری بود از تأسیس دو شهر بازی معارفی در کشور. برگردیم به خانم محبوبه تفضلی.
من یه سوال اول از شما بپرسم. شما البته بازی کامپیوتری زیاد میکنید، دلتون میخواد چه بازی کامپیوتری رو طراحی کنید؟
خب این ایداش دیگه خیلی محرمانه
جدا. خب الان دلم خواهد شنوندامون بپرسم، چون من خیلی الان کاری به بازی کامپیوتری ندارم. دلم میخواد ببینم اگه دلشون میخواد برن شهر بازی و قرار باشه که یک وسیله بازی رو طراحی کنن، دلشون میخواد چی باشه اون وسیله بازی؟ پیامک کنم بهمون.
بله، حالا 7 دقیقه هم بیشتر فرصت ندارید. سوال خانم تفضلی رو اگه میخواین جواب بدید به 3881 پیامک بفرستید، بگید اگه شما قرار بود یه وسیله طراحی کنید چه وسیله برای شهر بازی طراحی میکردید. من همینجا تشکر کنم از خانم سکینه از اهواز، خانم سارا از شمال، آقای بهزاد رحیمی از شهریار، خانم زهرا رجبی از تهران، آقای امیر از مشهد، آقای سید مهدی موسوی از کرمان، خانم لیلا کرد از تهران، خانم مریم بمانی از کرج، آقای محسن رعافی از کاشان، خانم الهه خالدی از همدان، خانم مینا راهبی لار، آقای میسم از تهران، آقای ظهوریان از مشهد، آقای علی از مازندران، آقای علیرضا ایروانی از مشهد، آقای یوسف ابراهیمی از کرمان و خیلی دیگر که برای ما پیامک فرستادید، خیلی سپاسگزاریم. اما یه چیزی گفتیم در مورد لیلی و هفت سنگ دیجیتالی. این بازی ها الان داره یه سری پروژه انجام میشه که شما بتونید در فضای مجازی این بازی ها رو انجام بدید. بعد نکته خیلی جالب این که ما اصلا به این توجه نمی کنیم که روح این بازی از بین میره. من خودم به عنوان یکی از طرفداران بازی های رایانه ای میگم که واقعا این بازی ها رو نباید کشید به فضای مجازی. ضمن این که یه ایرادی که خانم تفضلی یکی از دوستان در تلفنشون گرفته بودن که نشستن پای این بازی ها آسیب های خودشو داره، من میخوام یه خاطره اینجا بگم. یکی از دوستان که خیلی متخصص در حوزه بازی کردن بازی های رایانه ای و یه گیمر به تمام معنی، یه خاطره ای رو برام تعریف میکرد که من واقعا به فکر فرو برد و همیشه یادم هست. ایشون در یکی از بازی‌های استراتژیک World of Warcraft برای خودش متخصصی بود. میدونید که این بازی استراتژیک به این ترتیبه که یک جهان مجازی وجود داره. شما دهکده‌ای رو در اون جهان میسازید و ممکنه مثلا فردا صبح که بیدار میشید برید ببینید قبیله‌ای به دهکده شما حمله کرده یا اینکه مثلا مزارعتون محصولاتش رسیده باید برداشت کنید و مسائلی از این دست. ایشون میگفتن که یه روز صبح در حالی که 2-3 ساعت بیشتر نخوابیده بودم سر میز صبحانه حاضر شدم با پدر و مادرم، سریع شروع کردم به خوردن صبحانه. بعد از من پرسیدن که چیکار میکنی؟ گفتم کار دارم. گفتن که چیکار داری، چرا انقدر عجله میکنی؟ گفتم بعد دارم به قبیله بغلی حمله کنم. و میگفت ناگهان مواجه شدم با نگاه پدر و مادرم که من نگاه میکردم و من واقعا جدی میگفتم، چون داشتم سری صبونمو میخوردم که برم به قبیله بغلی حمله کنم. گاهی اوقات مرز دنیای مجازی و واقعی قدری از بین میره و این الان تبدیل شده به یک کاتگوری از بیماری های روانی. یک کتازش ایالات متحده آمریکاست، بچه هایی که کم کم مرز دنیای واقعی و مجازی رو دیگه نمیشناسه.
درسته، دقیقا. و واسه همینه من خیلی دارم تأکید میکنم به همون بازی های قدیمی، حتی همون تاب و سرسره هایی که بازی میکردیم. شما حتی الان اگه برین، یعنی با این که خیلی مشتاقید برای بازی کامپیوتری، ولی اون حال و هوایی که داره حتی این شهر بازی ها و این پارک ها، وقتی از جلوشون رد میشین، یعنی دلتون میخواد برید مثلا روی اون تاب بشینید و تاب سواری کنید. حالا بحث تاب شد، من در بین اسباب، حالا اسباب سرگرمی، میخوام راجع به پراتر ترن یکی از مهیج ترین تاب ها صحبت کنم که بلندترین تاب با ارتفاع 117 متر بعد این پارک توی وین توی یه شهر تاریخیه و کاملا هم رایگانه، خیلی جالبه. البته بقیه ی قسمت های پارک ممکنه یه هزینه یا داشته باشه، ولی استفاده از این تاب برای اهالی اونجا رایگانه.
تقریبا تبدیل شده به نماد هم برای شما.
بله درست.
وین خیلی از جا کلیدی ها، کارت پستال ها و چیزایی که به توریست‌ها می‌فروشن، تیشرت ها اینا این روش هست. برای این که برنامه رو تمام بکنیم در ساعت 9:50 دقیقه، یه موضوعی هست که بهش اشاره نکردیم و باید بهش اشاره کنیم. ما یه سری تولید کننده بازی رایانه‌ای داریم که تکنولوژی توسعه میدن که ما بتونیم بازی رایانه‌ای انجام بدیم. این تولید کننده ها همه تلاششون رو میکنن، سخت افزارهایی رو به میدان میارن که ما بتونیم بیشتر دنیای مجازی رو لمس کنیم. اخباری که امروز داریم میشنویم حاکی از به چشم زدن عینک هایی که ما رو در دنیا قرار میده کاملا. امکان لمس، یعنی ما دستکش هایی رو به دست میکنیم که میتونیم سنگ ها، کوه ها، آب و خیلی مسائل دیگر رو لمس کنیم. و حتی دیروز که من نگاه میکردم کم کم دیگه داره صحبت از بو میشه، یعنی این که ما بتونیم دنیای مجازی رو بو بکشیم و این خودش خیلی مسئله خاصیه. حالا بعدن این اتفاق میفته که ما باید بشینیم از نظر فلسفی فکر بکنیم که اگه ما میتونیم تو این دنیای مجازی زندگی کنیم، واقعا آیا میتونیم به اون زندگی بگیم مجازی؟ وقتی که داریم توش زندگی میکنیم، آدمهایی رو میبینیم، چیزهایی رو لمس میکنیم، بو میکنیم، همه چیز اونجا اتفاق میفته.
دیگه نمیشه خورده گرفت از بین رفتن دنیای اون مرز دنیای مجازی و دنیای واقعی.
خب یه خبر خوبم به من دادم، ما زارن تا 55، من فکر می‌کردم که تا 50. یه فرصت بگیریم از خانم شایان در اتاق فرمان، برای ما پیامک بفرستید به 30881 و برای ما بگید که بازی‌های دهه 50 و 60 رو میپسندیدید یا بازی‌های امروزی رو. خانم تفضلی هم یه سوال از شما پرسیدن.
بله، دوست دارید چه وسیله‌ای توی شهر بازی طراحی کنید؟
30881 فرصت داریم که آیتم‌های دیگری که آماده کردیم تقدیم حضور شما کنیم.
میخواستم در مورد بازی‌های رایانه‌ای بگم. تا زمانی که این بازی‌ها به صورت ساکن بودن و یک جا میشستن، واقعا این بازی‌ها ضرر داشت. اما الان این بازی‌ها به صورتی اومده که مثلا اون بازی رو به صورت واقعی دسته‌ها رو در دست می‌گیرن یا به خودشون وصل می‌کنن و با تحرک انجام میدن. اگر این تحرک باشه از یک جا نشستن و سکون انسان رو دور کنه، باعث شادابی و انعطاف بدن بشه، این بازی ها میتونه مؤثر باشه.
خب اتفاقا در مورد همین موضوع میخواستیم با شما صحبت بکنیم. هر وقت صحبت از تحرک و واقعی تر شدن دنیا به میان میاد، دو تا چیز رو اونایی که با کنسول های بازی خیلی درگیر هستن به خاطر میارن: یک کینکت مایکروسافت که روی کنسول ایکس باکس عرضه میشه و دو کنسول بازی وی که شما مثلا میتونید باش بوکس بازی کنید در حالی که دسته ها رو توی دستتون گرفتین، یا قایق سواری بکنید و تقریبا تمام تحرکات رو باهاش دارین. حداقل اگر میخوایم که بچه‌ها رو ترغیب کنیم از کنسول های بازی استفاده کنن، بهتره از کنسول های استفاده کنیم که بچه‌ها رو به لحاظ فیزیکی هم درگیر میکنه.
رحیم هستم از زنجان. خواستم میگم که من خودم بچه دهه 60 ام. دوران ما تو هر کوچه یه 20 تا 25 تا بچه بود. بازی هم می‌کردیم با هم. خیلی هم خوب بود. ولی الان یه بچه‌ای نیستش. الان که یه شهرک به زور یه 20 تا بچه رو میشه جور کرد پیش همینا رو برد مدرسه. بیشتر استانیای ما تشکیل نمیشه. اینا چجوری میگن که بچه‌ها بیان با هم هفت‌تایم بازی کنن؟ با کی بازی کنن؟
خب به هر حال این موجی هست که دنیا رو در بر گرفته و از جمله کشور ما رو. ما هم بایستی سعی کنیم از این موج استقبال و در نهایت موج سواری رو یاد بگیریم. در حال حاضر خیلی از بازی‌ها هستن که متأسفانه با محتوایی که زیاد با ارزش‌های ما مطابقت ندارن بین ما و جوان‌ها رایج شده. ما برنامه‌سازان قدری داریم که نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری دارن. اگه بتونیم تو این بخش حمایت و نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، من فکر می‌کنم ایران هم به راحتی می‌تونه از این طریق مسائل فرهنگی و تاریخی خودش رو به راحتی تجویج و اشاره کنه.
خب خیلی متشکرم. اون تلفنی که دوست عزیزمون در مورد کم بودن تعداد بچه‌ها گفتن، خب این خودش اصلا یه هشداره، ضمن اینکه ما حالا خیلی معتقدیم که الان انقدرم کم نیست که بحران بازی اجتماعی وجود داشته باشه، ولی خب به هر حال این مسئله‌ای که باید بهش فکر بشه دیگه. اگر تعداد بچه‌ها داره کم میشه، واقعا این بچه‌ها چه مشکلات اجتماعی پیدا خواهند کرد؟ امیدواریم که شاهد یه سیر صعودی در جمعیت ایران در سال‌های پیش رو باشیم. و خیلی متشکرم از سایر دوستانی هم که به ما تلفن زدن. اما بریم سراغ پاسخهایی که دوستان به سوال خانم تفضلی دادن. سه تا اسمس اومده برامون. یه دوستی گفتن بیشتر، خیلی بیشتر، آن سه تاش اینجا کپیشه. با سلام، وسیله اختراع میکردم تا تو ابرها بره و برگرده. اینو مهدی شجاعی گفته. من یه ترنی میساختم که اندازه تهران باشه و حدوداً 3 ساعت یک دورش طول بکشه. میدونین یاد چی افتادم؟ ما که بچه بودیم این فناوری به این شکل امروزی بصری نبود. یعنی الان شما مثلا در تونل‌های وحشت در شهربازی‌های بزرگ در جهان میبینید که صحنه‌هایی رو طراحی کردن و تصاویری در حال پخش شدن در تونل‌های وحشت که شما واقعاً میترسین. یعنی مطالعه شده به لحاظ روانشناختی، رنگ‌ها و تصاویر جوری انتخاب شده و LCD‌ها و LED‌ها به قدری واقعی هستن که واقعا شما رو میترسونن. ولی اون موقع من یادم میاد که بنده خدایی لباسی گوریل رو
میپوشید.
اینم خودش خیلی خاطره جالب بود. یه دوست دیگه گفتم من یه تابی طراحی میکردم که دور 180 درجه بزنه ولی ایمنی هم داشته باشه. اینو اکبر زمان نیاز یاسوج گفته. و دوستی گفتن که دوست دارم بازی سقوط آزاد، یعنی سقوط از ارتفاع زیاد، رو بذارن تو شهر بازیا. و ایشون هم دوست دارن ظاهرا آقای علی اینو گفتن این بازی رو امتحان کنن. 9:53:40 صبح، متاسفانه فرصت زیادی نداریم. می‌خواستیم در مورد کینکت باهاتون صحبت کنیم، در مورد فناوری‌هایی که امروز دارن حرکات ما رو می‌فهمن. ما قبلا از یه طریقی با دنیای رایانه‌ها ارتباط برقرار می‌کردیم، طریقی که قرارداد شده بود دست‌های بازی رو در دست می‌گرفتیم و دکمه‌ها رو با یک سناریویی می‌فشردیم و وصل می‌شدیم. اما امروز کنسول‌های بازی دارن رفتار ما رو درک می‌کنن. کینکت یک دوربین به ما نگاه می‌کنه و حرکات ما رو مثل یک انسان تفسیر میکنه. کاش فرصت بود در این رابطه صحبت میکردیم، دیگه گذشت فرصت. خانم تفضلی متشکرم، تشکر.
خواهش میکنم، خوشحالم که امروزم در خدمت شما و همه شنوندگان بودم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم، لطف کردید. خدا
نگهدار.
خب این برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان، جناب آقای ناصر سلیمانی صداوردار محترممون بودن، خانم محبوبه تفضلی پژوهشگر این برنامه، کاوشگران جوان ملیحه رشیدی و عارف موسوی و البته کاوشگر غایب ما محسن رسولی به ما برای تهیه این برنامه کمک کرد. من سیاوش عقدایی در نهایت این برنامه را تقدیم حضور شما کردم. امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا 9 صبح که ویژه برنامه شما و کاوشگر رو از رادیو جوان میشنوید، شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.